به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف. از اینکه ما رو باز هم میهمان لحظه های ناب خودتون کردید بسیار خرسندیم و خداوند متعال را شاکر. در خدمت شما بزرگواران هستیم با قسمت دیگر از برنامه مسیر نجات، برنامه‌ای که به تبیین و واکاوی ابعاد متعدد جمعیت در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. اگر خاطر شریف شما باشه، در جلسات گذشته ابعاد متعددی از جمله بعد فرهنگی، روانشناسی، تربیتی، اسلامی و اجتماعی مسئله جمعیت رو تبیین و بررسی کردیم. در این جلسه در خدمت شما بزرگواران هستیم تا یکی از اسناد مهم بین المللی که در واقع تأثیرگذار در تحولات جمعیتی کشورهای مختلف جهان طی نیم قرن اخیر بوده با هم بررسی داشته باشیم و تأثیر اون رو بر تحولات جمعیتی کشور خودمون ایران واکاوی بکنیم. من مقدمه عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم نسبت به بحث این سند، از کجا شروع شده، چه چارچوبی داره و انشاءالله ضمن بازخوانی برخی از مهمترین ابعاد این سند نکاتی رو ناظر به مسائل جمعیتی کشور خودمون ایران بیان خواهم کرد. در سال 1974 آقای هنری کیسینجر وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده یک سندی رو در واقع تهیه میکنن به نام NSSM 200، National Security Study Memorandum 200، سند مطالعات امنیت ملی. ابتنای این سند در واقع بر مسائل جمعیتی است و در واقع اساره حرفی که در این سند بیان کرده است که تحولات جمعیتی در جهان در راستای منافع ایالات متحده امریکا نیست. بنابراین ما باید در یک چشمانداز 25 ساله جمعیت کل جهان رو به اون میزان دلخواهی که متناسب با اهدافمون هست برسونیم. خب این سند رو ایشون آماده میکنه و به دولت وقت ارائه میده و در کمترین زمان ممکن وارد فاز اجرایی میشه. سند محرمانه بوده تا سال 1989، یعنی 1367، و بعد از اون از حالت محرمانه خارج شده. در ابتدای این سند، در واقع این سند دو بخش اصلی داره، دو فصل داره. فصل اولش میاد میپردازه به آمارهای جمعیتی کشورهای مختلف جهان، ضرورت کنترل جمعیت، ارتباطش با توسعه و پیشرفت کشورها با مواد غذایی، و در فصل دوم که اصلی ترین بخش این سند هست میاد سیاست‌ها و استراتژی‌هایی رو برای مدیریت کشور جمعیت کشورهای مختلف بیان می‌کنه. خب در فصل اولین کاری که می‌خوام میاد روندهای جمعیتی جهان رو بررسی می‌کنه. یکی از کارهایی که با دقت هم انجام شده در کشورهای مختلف دنیا از قاره‌های مختلف روندهای جمعیتی رو بررسی می‌کنه، به ویژگی‌هایی می‌رسن در اون برهه زمانی، ماننده که واقعا این تحولات جمعیتی با سال‌های قبل کاملا متفاوته، شتابش خیلی بالاتره، سرعتش به مراتب بیشتره، میزان رشد جمعیت در کشورهای LDC یا کمتر توسعه یافته خیلی بیشتره. یعنی یه سری ویژگی‌های منحصر به فردی رو برای این تحولات جمعیتی در این بازه زمانی در واقع در نظر میگیره. خب بعد از بررسی وضعیت آمار جمعیتی کشورهای مختلف میان مدیریت میکنن و در واقع سه تا پروژه رو پیش بینی میکنن. یکی این که همین روند فعلی که هست ادامه پیدا بکنه، یک در واقع میزان متوسطی رو در نظر میگیرن و یک حالت در واقع سناریوی سوم این که به سطح جایگزین جمعیت خانوارها در آن بازه زمانی رو برسونن. سطح جایگزینی هم یعنی این که در واقع هر خانواده دو نفر رو، یعنی یک پدر و مادر دو فرزند رو جایگزین خودشون بکنن، که اگر این روند ادامه پیدا بکنه و طبق مدیریت این سناریو برن جلو، در بازه زمانی که مورد نظرشون هست میتونن جمعیت رو مدیریت بکنن. خب این سند اومده یه بازه زمانی 25 ساله رو بر خودش در نظر گرفته، یعنی از 1974-75 تا سال 2000، که به جای اینکه جمعیت در سال 2000 مثلا فرض کنید 8 یا 9 میلیارد بشه، همون 6 میلیارد بتونن ثابت نگه دارن که منافع خودشون تامین بشه و طبق اون مدل سطح جایگزینی به این هدفشون میرسیدن با توجه به برنامه ریزی دقیقی که نسبت به این موضوع داشتن. موضوعی رو که اینجا خیلی براشون در واقع مهم هست چند تا هست. یکی بحث منابع غذایی هستش. خب یک تئوری در حوزه مباحث جمعیتی هست که در واقع ارائه دهندش مالتوس هستش که مبتنی بر این است که میزان رشد جمعیت به مراتب از میزان تولید مواد غذایی زیاد هست و این میزان مواد غذایی که هست متناسب نیست با این میزان جمعیت، قطعا با قطعی و مشکلات دیگری مواجه میشه. خب اینا بر اساس این مدل این پیشبینی رو کردن که این کشورهایی که به اصطلاح اونها کمتر توسعه یافته هست و منافع این کشورها در اونجا هستش با این روند دچار مشکلاتی خواهند شد، هم در درون خودشون دچار قطعی، هرج و مرج، بی‌نظمی های هرج و مرج های اجتماعی و همین که اون منافعی که اینا دنبال میکنه در اون کشور با خطر مواجه میشه. این در حوزه مواد غذایی، لذا برای اصلاحش پروژه های متعددی رو ارائه میدن از بحث حاصلخیزی زمین و کشاورز تامین آبشون و از جمله اصلاح بذرها، همون تراریخته ها که در واقع در موردش صحبت شده قبلا، روی این خیلی تمرکز میکنن و در کشورهای متعدد در راستای کنترل جمعیت از این حربه در واقع استفاده میکنن. موضوع بعدی که اینجا در واقع کمک کننده مباحث جمعیتی است بحث سوخت و معادن هست. در اون بازه زمانی خب اونا خودشون مدعی هستن که منابع انرژی و معادن به اندازه کافی هست، ولی منافع بلند مدت ما به گونه ایست که نیازمند منابع و معادن در کشورهای متعدد دیگر هستیم و میگه این روند در واقع افزایشی است، داریم وابسته میشیم و نیاز هست که ما در واقع بتونیم حاکمیتی در اون کشورها داشته باشیم. اگر جمعیتشون خب اونا زیاد باشه، خودشون در واقع به اون سمت و سوی استفاده از اون معادن و منابع سوخت و انرژی میرن و در بلند مدت و در کلان در واقع منافع ما دچار کاهش میشه. کما اینکه طی سالهای اخیر هم خب مثلا در افغانستان مهمترین منابع لیتیوم جهان در افغانستانه. طی این 20 سال گذشته که بودن خب واقعا غارت کردند، یا در شرایط کنون در غرب آسیا، سوریه، عراق، خب با آوردن داعش الان دارن منابع و معادن و انرژی و گاز و نفتشون رو در واقع میبرن به صورت رایگان. خب این رو در اون بازه زمانی تو اون برهه پیشبینی کردن که این خود یکی از مؤلفه های اصلی است که ایجاب میکنه ما جمعیت این کشورهای هدفمون رو بیاییم کنترل بکنیم. عامل بعدی که در واقع در این سند NSSM200 بهش توجه میشه و تبیین میکنن چندین صفحه مفصل در این سند رابطه بین پیشرفت و رشد جمعیت رو بیان میکنن و الزاماً این نتیجه رو میگیرن که هرچه جمعیت بیشتر باشد میزان توسعه و رفاه اجتماعی و پیشرفت کشور پایین تر هست و در واقع یه چارچوبی رو مشخص میکنن که برخلاف اون دیدگاه های بسیار متعدد و متکثر وجود داره، نقد های علمی متعدد شده ولی اونا زوم کردن روی همین مسئله و استدلال هایی را هم در واقع بیان کردن و از اون طرف نقش جمعیت روی پیشرفت، یعنی از یک طرف نقش پیشرفت روی جمعیت و از اون طرف نقش رشد جمعیت روی پیشتر، یعنی یک رابطه بایلدرال و دو طرفه رو اینا تبیین و تحلیل میکنن و خروجیش این است که در واقع این رشد جمعیت باعث کاهش رفاه میشه. متاسفانه این چارچوب رو تعیین کردن و در کشورهای مختلف رواج دادن و الان منابع علمی که طی دهه‌های گذشته در دانشگاه‌های متعدد در واقع تهیه شده و بسیاریش متون درسش همین مؤلفه در واقع در هر رشته‌ای وجود داره. من خودم حدود 100 مقاله رو در یک حوزه تخصصی جمعیت دنبال می‌کردم، بیش از 99% حرف آخرش این بود، یعنی اگر مقالات فرهنگی در مورد جمعیت سیاسی اقتصادی بود که مرتبط با جمعیت بود، آخرش این خروجه که این رشد جمعیت مانع توسعه و پیشرفت معنای واقعیش هستش، در حالی که بر اساس بسیاری از تئوری‌های علمی خود همین جمعیت هست که باعث پیشرفت میشه و خیلی وقتا عامل اون عقب ماندگی ها یا پس رفت ها یا پیشرفت نکردن مؤلفه جمعیت نیست، بلکه عدم مدیریت و عدم توانایی در استفاده از این مؤلفه است که میتونه در واقع باعث حسرت بشه. و آیتم های متعددی رو تو این قسمت بیان میکنه آقای هنری کیسینجر، از جمله اینکه بیاد روی کیفیت در واقع تمرکز کنه که اگر مثلا یک یا دو فرزند دارید اگر همون کیفی باشد برای کش هم برای خودش مفیده هم برای کشورش، در حالی که از منظر روانشناسی همین موضوع رو اگر بررسی بکنید حداقل حدود 10 آسیب روانی برای چنین فرزندانی برشمرده شده تو منابع علمی. یا بحث صرفه جویی رو مطرح میکنن، این که مثلا به جای اینکه شما بیایید این هزینه‌تون رو صرف تربیت چندین فرزند بکنید، یک یا دو فرزند داشته باشید، مابقیش رو مثلا بیاید روی بواسط زیرساختی و یا سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام بدید که براتون آورده اقتصادی داشته باشه. از این دیدگاه متعدد در قسمت رابطه بین رشد جمعیت و پیشرفت بیان میکنن. مسئله بعدی رو که آقای هنری کیسینجر در آن برهه زمانی بیان میکنه در این سندش، اون تبعات و فشارهای سیاسی و امنیتی است که در واقع جمعیت به صورت بالفعل و به صورت بالقوه برای کشورشون ممکنه داشته باشه و برای کشورهای جهان، و البته در راستای اون هدف اصلی که خودشون ابتدا بیان میکنن که در راستای منافع امنیت ملی و بین المللی ایالات متحده امریکاست. و از جمله برمیشون حدود 45 نقطه درگیری رو در مناطق مختلف از جمله در کشورهای کمتر توسعه یافته بررسی میکنن و این نتیجه گیری رو میکنن که یکی از اصلی ترین عوامل این نزاها و جنگ ها در واقع اون عوامل جمعیتی هست که باعث شده، چه نزاهای قومی و قبیله‌ای که در درون یک کشور هست یا نزاهایی که بین کشورهای مختلف هست. و برمی‌شوند کشور مثل السالوادور، پاکستان، بنگلادش، هند به تفکیک اینا رو در واقع با توضیحاتی که دارن بیان میکنه، نیجریه، و این نتیجه رو در واقع میگینه که اینا به سرش ریشه جمعیتی داره. اینا به صورت بالفعل در اون بازه زمانی بوده، اما به صورت بالقوه هم یه سری آسیب‌های رو در واقع برای تحریک و آسیب دیدن اهداف بلند مدتشون در واقع برمیشمونه. من اجازه میخوام که این قسمت رو از روی متن خود سند بخونم، نکته بسیار مهمی هست در برنامه‌ریزی‌های کلانی که باید بهش توجه داشته باشیم. و اون این هست که به کشورهای در حال توسعه پس از چندین سال مانورهای سازمان یافته و حملات نامنظم، اکنون گروه‌های فشرده‌ای را در کمیته ویژه برای هماهنگی آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و غیره شکل داده‌اند. این گروه بندی‌ها گاهی اوقات به نظر می‌رسد که منعکس کننده یک تمایل مشترک برای راه اندازی حملات اقتصادی علیه ایالات متحده و تا حدودی کشورهای توسعه یافته اروپایی است. عاملی که در همه آنها مشترک است و رشد آنها را به تأخیر می‌اندازد، رشد این کشورها را، و مبادله پولی خارجی آنها را سنگین می کند، آنها را تابع قیمت‌های جهانی غذا، کود و مایحتاج زندگی می کند و در روابط تجاری نامطلوب قرار می دهد، رشد بیش از حد سریع جمعیت اونهاست. یعنی با یک فیوچر استادی، یک آینده پژوهی بسیار حساب شده، در واقع میاد اون تبعات سیاسی ناشی از رشد جمعیت رو در آن بازه زمانی در راستای منافع کلان ایالات متحده در واقع بیان میکند و اینو امتداد میده که تا زمانی که آنها قادرن بر این مشکلات فائق آیند، این احتمال وجود دارد که مخالفت آنها نسبت به ایالات متحده در مجامع بین المللی افزایش یابد. یعنی امکان تسری اون به دیگر کشورها و آسیب زدن به منافعشون در اون کشورها رو هم در واقع اینجا میان پیش بینی میکنن. خب این چند مؤلفه اصلی است که در واقع در این سند بهش توجه شده و همه اینا در واقع خروجی و برایند رو به این سمت و سو براشون میبره که باید هر چه سریعتر این کار رو انجام بدیم. و تعبیری که میگه هشدارهای زیادی در کل جهان وجود دارد که ما باید تلاش‌های سریع‌تری در توسعه اجتماعی و اقتصادی برای جلوگیری یا کاهش این چشم‌اندازهای تیره انجام دهیم. باید به ما هم هشدار داد که همه ما باید با بیشترین سرعت ممکن به سمت تثبیت رشد جمعیت ملی و جهانی حرکت بکنیم. خب اینا در واقع اون مؤلفه‌های مبنایی و شاخص‌هایی است که برای خودشون در نظر گرفتن و اونا رو به این نتیجه رسونده که باید در واقع این جمعیت جهانی رو مدیریت بکنن. خب در اون بازه زمانی در 1974 یک همایش اختصاصی جمعیتی هم در بخارست در واقع شکل میگیره از کشورهای متعدد. خب ایالات متحده در اون برهه زمانی یک برنامه جامع جمعیتی WPPA World Population Plan of Action برنامه اقدام جامع جمعیت طراحی کرده بودن که این رو در واقع بردن توی این کنفرانس بین المللی و مبنای فعالیت‌های کشورهای مختلف و در واقع بیس علمی همین سند NSSM200 در واقع قرار میگیره که اونجا برخی از شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی رو که بیان می‌کنن به تعبیر خودشون برای اولین بار هست که در مباحث جمعیتی مطرح می‌کنن که من چند مورد مهمترش رو خدمت بینندگان عزیز از روی خود سند می‌خونم. از جمله این که حق حاکمیت هر ملت برای تعیین سیاست‌های جمعیتی خود با در نظر گرفتن همبستگی جهانی به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم جهان اعمال می‌شود. این ماده جدید راه را برای افزایش مسئولیت ملت‌ها در برابر ملل دیگر در اتخاذ سیاست‌های جمعیتی باز می‌کند. ببینید این نکته خیلی مهم هست که اونا در واقع خودشون رو در نقطه کانونی جهان می‌بینن، میگن که کشورهای متعددی که هستن اگر می‌خوان جمعیتشون رو در واقع سیاستی براش در نظر بگیرن باید منافع کشورهای دیگر هم در نظر بگیرن. البته این رو برای کشورهای کمتر توسعه یافته یا LDS ها میگن، نه که خودشون که در واقع اون چیزی رو که مورد نظر خودشون باشه دنبال میکنن، فقط برای کشورهایی رو که زیر مستعمره اونها بودن و یا در قدرت‌های پایین‌تر و جایگاه پایین‌تر قرار داشتن اینو بیشتر برای اونها اعمال میکنن. خب نکته بعدی که هست بحث رابطه و مفهومی بین توسعه و جمعیت رو که خدمتتون عرض کردم در این قسمت هم مجدد بیان میکنن. میگن که متغیرهای جمعیت بر متغیرهای توسعه تأثیر میگذارند و همچنین تحت تأثیر آنهایند. تدوین برنامه اقدام جمعیت جهان نشان دهنده آگاهی جامعه بین المللی از این موضوع و اهمیت روند جمعیت برای توسعه کشورهای مختلف میباشد. اینم در واقع بحث توسعه و جمعیت که میگم بیشتر منابع علمی که در واقع طی دهه‌های گذشته در کشورهای مختلف در واقع تولید شده اهم از درسی و غیر درسی یکی از بیس ها و محورهای اساسی که قرار دادن دقیقا همین است و این هم در واقع به صورت کاملا یک طرفه و با سوگیری در واقع تشن. گویا مثلا یک چارچوبی رو از قبل مشخص شده پژوهش ها گویا وقتی انجام میشه نهایتا به این چارچوبه میرسه و این خیلی مهمه. حتی در کشور خودمون در واقع بسیاری از منابع وقتی مرور میکنه تقریبا همین رویکرد رو دارن. خب توی این بحث برنامه جامع جمعیت امریکا که سری توصیه‌های متبرای عملیاتی سازیش حداقل حدود 20 توصیه بیان میکنه متناسب با اقتضاعاتی که در آن بازه زمانی وجود داشته. من فقط یک موردش رو که احساس کردم خیلی مهم هست رو بیان میکنم با توجه به زمانی که در برنامه داریم که دولت‌ها باید اقدامات و برنامه‌های جمعیتی را در یک برنامه جامع با طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی ادغام بکنند و این باید در اهداف ابزارها و سازمانهای برنامه‌ریزی در داخل کشورها منعکس شود. برای تحقق این کار یک واحد درباره مسائل جمعیتی باید در بالاترین سطح ساختار اجرایی ملی ایجاد شود. من در ادامه بعضی از نکات مهم ناظر به این رو بیان خواهم کرد چون این واقعا یک مؤلفه کلیدی است در کل اون برنامه که در کشورهای مختلف جهان اجرا کردن که چطور با نفوذ در ساختارهای ملی کشورهای مختلف بر اساس خواست درونی مردم اون کشور که این خواست درونی هم ایجاد کردن با روش‌هایی تونستن سیاست‌هاشون رو اعمال بکنن. انشاءالله در قسمت‌های بعدی من این نسبت به این توضیحات بیشتری رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب این در واقع یک بخشی بود ناظر به اون فصل اول این سند NSSM200 که مقدمات بود در واقع ضرورت ها بود علتش بود و اون جهتگیری کلی رو که قرار در این برنامه ها داشته باشن رو اینجا اعمال کردن. اما یک بخش اصلی سند بخش دوم این سند هستش که بحثی است که ناظر به آنچه که بیان شده است بحث سیاست ها توصیه ها و خط مشی ها است که در عرصه بین الملل و کشورهای متعدد در واقع به کار بردن. نکات بسیار ریز و دقیقی است از جنبه‌های مختلف واقعا قابل بررسی است. من سعی می‌کنم بیشتر این موارد رو از روی متن سند بخونم که انشالله بینندگان عزیز هم بتونن مستند از این مباحث تجربیات و بهره‌ای داشته ببرن. اولین توصیه که اینجا میکنن، هیچ رویکرد واحدی برای حل مشکل جمعیت وجود ندارد. پارامترهای پیچیده اجتماعی و اقتصادی دخیل در این موضوع ایجاب میکنند که استراتژی جامعی با توجه به عناصر دو و چند جانبه لحاظ شود. من در برنامه‌های قبلی هم که خدمت اساتید محترم بودیم نسبت به این موضوع، شاید یکی از چند بعدی ترین و بین رشته ترین حوزه ها در نظام مسائل و موضوعات کشور مسئله جمعیتی است. یعنی از هر منظری تو هر حوزه ای ورود بکنید، به نوعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مسئله جمعیت ارتباط داره و این یک قاعده علمی است و در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی هم در واقع باید به همه این ابعاد توجه بشه. بسیاری از آسیب هایی که در کشورهای ما و از جمله در کشور خود ما به لحاظ جمعیتی آسیب دیده ایم به خاطر نگاه های تکبودی بوده. یعنی فقط اومدیم فرض کنید مسئله جمعیت رو از منظر اقتصادی بهش نگاه کردیم، یا اومدیم فقط از منظر بهداشتی توجه کردیم، در حالی که ابعاد فرهنگی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، روانی داره، ابعاد دینی داره. اگر بناست سیاست خوبی لحاظ بشه، نت باید همه این ابعاد با همدیگه لحاظ بشه و یک برایند و یک خروجی گرفته بشه که اینها هم در این سند NSSM200 به طور دقیق به این موضوع توجه داشتن. توصیه دومی که دارم، یه اقدامات و برنامه ها باید به صورت خاص برای کشورها و گروه ها تنظیم شود. مهمتر از همه خود کشورهای کمتر توسعه یافته باید مهمترین نقش را برای دستیابی به موفقیت ها ایفا کنند. خب در جای جای این سند نسبت به این موضوع با ادبیات های مختلف توجه شده که اقتضائات هر کشور فرق میکنه، باید متناسب با اقتضائات خودشون در واقع این کار رو انجام بده و اینکه پرچمداری و اجراش رو خودشون باید مجابشن انجام بدن. یعنی به لحاظ اندیشه و فکر اینقدر اقناع بشن که این رو کاهش جمعیت رفاه اقتصادیشون رو در بر داره و هم فقط هم از بعد اقتصادی نگاه میکنه، نه جنبه های دیگر. نکته بعدشون میگه در حالی که افق سند NSSM سال 2000 است، عرض کردم یک بازه زمانی تقریبا 25 ساله رو براش در نظر گرفتن، ادامه میگه که ما باید این نکته را درک کنیم که در اکثر کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته ثبات جمعیتی به دست نخواهد آمد مگر در قرن بعد. عوامل اقتصادی اجتماعی قدرتمند زیادی وجود دارد که بر روی تصمیمات مربوط به اندازه خانواده تأثیر می‌گذارند. خدمتتون عرض کردم اینا چشم‌انداز رو در واقع 25 ساله دیدن. در جاهای متعدد نسبت به این موضوع بیان کردن که بسیاری از سیاست‌ها در قرن بعد، یعنی در قرنی که ما الان هستیم، تحقق پیدا خواهد کرد. و یکی از دلایلی که در واقع در کشور خودمون هم در واقع سریع‌ترین و سقوط جمعیتی رو داشتیم این بود که بسیار از این دستورالعمل‌ها که به برخش اشاره خواهد می‌کنم خیلی سریع در کشورمون اجرا شد، مبتنی بر همین سند NSSM200 از طریق ابزارهایی که در درون کشور در نظر گرفته بودن. استراتژی پیشنهادی خواستار رویکردی هماهنگ برای پاسخگویی به هدف مهم سیاست خارجی ایالات متحده درباره تأثیر رشد جمعیت بر سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و اکولوژیکی جهان هست. این رو عرض کردم در بندهای قبلی هم اشاره کردم. اینا میگه که باید منافع کشورهای دیگر رو باید لحاظ بکنه. اگر کشوری بناست در واقع به لحاظ جمعیتی سیاست‌گذاری بکنه یا برنامه‌ای داشته باشه، حتما منافع و اونا در سطح کلان باید دیده بشه. یعنی تمام اون سیستم‌های سیاسی و اقتصادی و اکولوژیکی و زیست‌محیطی اینا رو لحاظ بکنه، بعد بر اساس اون بیاد اقدام بکنه. و تأکیدم دارم که این رو میگم فقط برای کشورهای مخاطبشون، گروه هدفشون، خودشون در واقع روندهای دیگه رو تعیین میکنن که اگر فرصتی شد انشالله اشاره خواهم کرد. نکته بعدی که در واقع اینجا هست که پیشتر هم اشاره کردم اون بحث بود که در سال 2000 جمعیت رو بتونن تا 6 میلیارد در واقع کنترل بکنن به جای اینکه 8 یا 10 میلیارد بشه و اون مدل سطح جایگزینی رو تأکید دارن و اینسان که بر اساس همون بشونه برن ابتدا 3 فرزند بعد 2 فرزند که سطح جایگزینی و بعد هم ممکن همون روند کاهشیش رو در واقع جلوگیری نمیشود. استراتژی بعدی که در واقع در این سند دنبال میکنن است که میگه برنامه اقدام جمعیت جهان خود به خود قابل اجرا نیست و مستلزم جدیت و تلاش های کشورهای مورد هدف است. آژانس‌های سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی برای مؤثر واقع شدن این برنامه باید تلاش کنند. خب این رو حالا عرض می‌کنم که چجور قشنگ ساماندهی کردن، چجور نقش سازمان‌های بین‌المللی رو تعریف کردن و چجور نقش رهبران ملی رو. بندهایی در موارد بعدی هست که من خدمتتون ناظر به این عرض خواهم کرد. خب حالا برای اینکه این کار رو انجام بده، اینا یه سری استراتژی‌ها و در واقع سیاست‌های کلی هست که برای این کار در نظر گرفتن. خب حالا بخوان اجراش بکنن، باید سری استراتژی‌ها و اقدامات دیگری رو در نظر بگیرن که 5-6 مورد اساسی رو در کانون توجهشون قرار دادن که من انشالله به صورت موردی و سعی می‌کنم خلاصه خدمت عزیزان عرض بکنم. خب نکته اول یک تمرکز بر کشورهای کلیدی است. بر اساس اون آمارهای جمعیتی که از کشورهای جهان اینا بررسی کردن، دیدن که 13 کشور بیشترین رشد جمعیت رو در اون بازه زمانی داشته، یعنی در اون برهه حدود در واقع 47% جمعیت جهان در این 13 کشور بوده. لذا برنامه ریزی که انجام میدم یا ابتدا روی این 13 کشور و بعد در جای جای سند اجرا میکنه که منوط به همینا نیست فقط و باید در کشورهای دیگر نیز دنبال بشود. این 13 کشور کدوم هستن؟ هند، بنگلادش، پاکستان، نیجریه، مکزیک، اندونزی، برزیل، فیلیپین، تایلند، مصر، ترکیه، اتیوپی و کولومبیا. که میگه این کشورها در حال حاضر در مجموع 47% افزایش جمعیت جهان رو تشکیل میدهند. خب شروع کردن روی این کشورها زوم کردن و برنامه‌های متعددی رو اجرا کردن که اشاره می‌کنن برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، بحث بارداری، نسل‌های بعدشون. مجموعی از این برنامه‌ها رو من تو کشورها اجرا کردن و چون مدل موفقی هم بود با سرعت بیشتر در کشورهای دیگه تونستن دنبال بکنن. خب برای این کار جدای از بحث سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های متعددی رو در واقع از کشورهای مختلف در واقع دریافت کردن. یک کمک های دو جانبه تا جایی که منابع مالی در دسترس باشد با در نظر گرفتن عواملی مانند رشد جمعیت، نیاز به کمک خارجی، اهداف بلند مدت ایالات متحده و تمایل به مشارکت در کمک به خود در اختیار سایر کشورها قرار خواهد گرفت. بعدم ادامه میده که در واقع الان به صورت گسترده 80 تا کشور تو این قضیه دارن کمک میکنن و تاکید میکنه تمرکز اصلی اولویت اول ما همین 13 کشور و بعد هم در کشورهای دیگر. در بخش این تمرکز بر کشورهای کلیدی نکته خیلی مهمی رو اینجا بیان میکنن که من این رو هم بازم از رو متن خود سند بخونم. یه در کشورهایی که کمک‌های ایالات متحده به دلیل ماهیت سیاسی یا دیپلماتیک روابط با آن کشورها محدود است، در برنامه‌های کاهش جمعیت کمک‌های فنی و مالی خارجی باید از طریق سایر کشورها، سایر اهداکنندگان و یا سازمان‌های خصوصی و بین‌المللی که بسیاری از آنها از آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا کمک دریافت می‌کنند انجام می‌شوند. ببینید مجری این سند، من فراموش کردم ابتدا عرض کنم، از میان مجموعه سازمان‌های بین‌المللی مجری اصلی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا در نظر گرفته شده که این محور و رهبریت کار با این بخش هست و بعد میاد در واقع تقسیم وظیفه میکنه، اما سرپرستی و رهبری و راهبری با همین آژانس توسعه بین‌المللی است. در کشورهایی که سایر اشکال کمک‌های ایالات با آنها ارائه میدهد، خب پس اون عرض کردم. بعد میگه که تو بعضی از کشورهای دیگه ما کمک‌های جمعیتی نمی‌کنیم، منتهاش میگه مثلا تو حوزه‌های دیگه بحث کنم مباحث اقتصادی یا حوزه‌های انرژی یا چیزهای دیگه داریم بهشون کمک می‌کنیم. حتی برای اونو هم میگه اگرچه کمک ناظر به حوزه دیگه است اما نسبتش با مسئله جمعیت حتما باید لحاظ بشه. یه در کشورهایی که سایر اشکال کمک‌های ایالات متحده به آنها ارائه می‌شود اما نه کمک‌های جمعیتی. آژانس توسعه بین‌المللی پیشرفت به سوی دستور اهداف توسعه را رصد خواهد کرد که تا چه حد رشد سریع جمعیت مانع این امر می‌شود و فرصت‌هایی برای تشویق شروع یا بهبود سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی در واقع دنبال خواهد شد. اینا برخی از در واقع سیاست‌هایی است که در اون بخش استراتژی اول اجرا شد که تمرکز بر کشورهای کلیدی بود لحاظ کردن. موارد بسیار متعدد دیگری در این قسمت لحاظ کردن که به دلیل کمبود وقت فرصت نیست من همه اونا رو عرض بکنم، چون می‌خوام ما بقیه بخش‌های سند رو هم خدمتتون ارائه بکنم. دقایقی رو در خدمت همکارانمون در اتاق فرمان خواهیم بود، انشاءالله مجدد مزاحم بینندگان عزیز خواهیم شد.
پایان جنگ جهانی دوم، به خصوص پس از پایان جنگ سرد، به باور استراتژیست های امنیتی وقت آمریکا از جمله هنری کیسینجر، آنچه که امنیت ملی و سیطره جهانی آمریکا را تهدید می کرد رشد جمعیت بومی کشورهای کمتر توسعه یافته بود. افزایش جمعیت جوان کشورهای دارای منابع طبیعی غنی که بیشترشان نیز سفیدپوست نبودند، خطر بالقوه‌ای برای سیاست‌های استعماری آمریکا محسوب می‌شد. در نتیجه این رویکرد، آمریکا دست به یک جنگ نابرابر و نژادپرستانه در جهان، به ویژه در کشورهای آفریقایی زد. مهمترین دستور عمل این جنگ جمعیتی به NSSM 200 معروف است. در این طرح که در اوایل دهه 70 میلادی توسط هنری کیسینجر و دستیاران او تنظیم شد، رشد جمعیت جهانی برخلاف امنیت ملی آمریکا عنوان می شود. شورای امنیت ملی ایالات متحده در سال 1974 اقدام به نگارش سند NSSM 200 کرد، سندی که دستور اجرا شدن آن در همان سال توسط نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا صادر شد. در سند NSSM 200 آمده است در صورتی که جمعیت کشورهای در حال توسعه دارای منابع غنی با ضریب رشد فعلی افزایش یابد، دلیلی برای بالا رفتن شدید انتظارات عمومی در میان مردم در مورد آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن خواهد شد. پس باید از انحنای رشد جمعیت کاست تا در نتیجه بالا رفتن انتظارات مردم در این کشورها منافع آمریکا تحت شعاع قرار نگیرد. از دستور اجرای کامل برنامه NSSM 200، تبعیض نژادی اقتصادی شروع شد. کمک‌های بین‌المللی به کشورهای فقیر منوط به اجرای برنامه‌های کنترل جمعیتی شد. از سوی دیگر، مسئله سقط جنین به نقطه آغاز انسان‌زدایی در آفریقا بدل شد. همچنین عقیم‌سازی پروژه‌ای بود که در پیش گرفته شد و تا اواسط دهه 80 کلینیک‌های عقیم‌سازی در سراسر جهان با کمک دولت آمریکا و بنیاد راکفلر چند برابر شد. مصوبه NSSM 200 به افزایش فروش سلاح به آفریقا هم می‌پردازد که بر اساس آن حتی پسر بچه‌های آفریقایی نیز مسلح شدند. اراذل و اوباش با در دست داشتن سلاح‌های گران قیمت آمریکایی، در حالی که علائم سوء تغذیه در اندام آنها کاملا نمودار بود، به جنگ دیگر هموطنان خود که آنها نیز مسلح به سلاح‌های آمریکایی بودند رفتند. کیسینجر با تمرکز بر روی آفریقا برنامه‌ای را تهیه و به اجرا گذاشت تا از طریق آن نژاد سیاه را که به عقیده او مخل امنیت ملی آمریکا بود به شدت ضعیف کرده و یا از روی زمین محو کند. ایجاد جنگ‌های داخلی و قبیله‌ای در آفریقا و تأمین تسلیحات این جنگ‌ها، تشویق برای سقط جنین، اشاعه بیماری‌های مختلف از جمله ایدز در آفریقا بخشی از برنامه‌های کیسینجر بود.
بسیار خوب، آنچه که دیدید نمونه و بخش کوچکی از عملیاتی سازی برنامه و سند NSSM در افریقا بود که به شکل‌های دیگه در کشورهای دیگه هم در واقع انجام دادم. خب همونطور که خدمت عزیزان عرض می‌کردم، سری مجموعه از استراتژی‌ها و راهبردها در کشورهای مختلف عملیاتی سازی کردم. یکی از برنامه‌های بسیار مهمشون این بود که در واقع از ابزارها و روش‌های متعدد برای کشورهای متعدد استفاده کردن. نکته‌ای رو که در این قسمت در سند قید کردن از متن سند خدمت عزیزان قرائت می‌کنم، کمک‌های جمعیتی دو جانبه بزرگترین و نامرئی‌ترین ابزار برای اجرای سیاست‌های ایالات متحده در این زمینه است. بعد توضیحاتی رو که ما بهترین حالت اینه که ببینیم قابل قبول ترین ابزار برای هر کشور چیه. مثلا میگه کمک‌هایی رو که به مکزیک می‌کنیم متفاوته با کمک‌هایی که فرض کن به بنگلادش بود انجام بدیم. بعضی کشورها خودشون سرمایه دارن، ما باید از سرمایه خودشون استفاده کنیم، بحث آموزش و فرهنگ سازی رو داشته باشیم. بعضی کشورها به لحاظ منابع مالی ضعیفن، اونجا باید در واقع پول و دلار تزریق بکنیم. و بعضی از کشورها به شکل یعنی اقتضائات بومی و هر کشور رو متناسب با توانایی و داراشون در نظر گرفتن که بتونن به بهترین شکل ممکن وظیفه‌شون رو انجام بدن و اون هدفشون در واقع محقق بشه. خب یکی از کارهای بسیار مهمی که شاید بشه تأثیرگذارترین هست این بوده که در واقع ادغام برنامه‌های جمعیتی در برنامه توسعه کشور هاست. میگه همانطور که برای برنامه اقدام جمعیت جهان درخواست شد، کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که به آنها کمک میکنند باید به طور خاص عوامل جمعیتی را در برنامه ریزی‌های ملی در نظر گرفته و در برنامه توسعهشون برنامه جمعیتی رو لحاظ بکنند. وقتی وارد مثلا هم برنامه 5 ساله توسعه کلام ما کشورهای مختلف هست، در کشور خودمون هم همینجور هست، خب می‌بینیم اون سیاست‌های جمعیتی وقتی ادغام بشه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در واقع اثر خودش رو می‌ذاره. در کشور خودمون هم یکی از دلایلی که با حد اکثر سرعت این سیاست‌های کاهشی در دهه‌های گذشته در واقع اینو که زمینه برنامه‌های توسعه کشور لحاظ شد. مسئله بعدیشون بحث تنظیم خانواده و اطلاعات است که مجموعه دو تا آیتم اصلی رو در نظر می‌گیرن، یکی اینکه از سیستم‌های کارآمد در واقع استفاده بشه و یکم این که در واقع بیاد از روش‌های به تعبیر خودشون جدید، ساده، کم هزینه، مؤثر، ایمن، طولانی که قابل در دسترس باشه هم برای بانوان هم برای خانم‌ها. وقتی این امکانات تسهیل باشه دسترسی بهشون، خب اون فرایند جلوگیری از بارداری رو راحت‌تر انجام میده. کما اینکه در کشور خودمون می‌بینیم که مثلا در بره 13 روش پیشگیری از بارداری رو مثلا در مجموع مثلا همش هر کس میتونست استفاده بکنه، در حالی که بعضی از کشورها 2 یا 3 مورد مثلا بوده. خب برای اینکه اون شرایط کاهش باروری رو در واقع لحاظ بکنن، 5 اقدام اساسی رو توصیه میکنن که حتما باید روش لحاظ بکنن و سرمایه گذاری. و برای هر کدوم من فقط تیتراش رو خدمت بینندگان محترم میکنم و برای هر کدوم از اینها در واقع توصیه و دستورالعمل اجرایی دارن که فرصت نیست من همه رو خدمت عزیزان ارائه کنم. اولیشون هم یه ارائه حداقل سطوح آموزشی به ویژه برای زنان. یا تحصیل بانوها باعث میشه که نگرششون نسبت به فرزندآوری در واقع تغییر بکنه، باعث توسعهشون میشه، پیشرفت فکریشون میکنه، به این نتیجه میرسن که از طریق آموزش، حالا چه آموزش رسمی و چه آموزش غیر رسمی، به این نتیجه میرسن که فرزندآوری کمتر داشته باشن. لذا میگه تا میتونید زمینه‌های آموزش برای بانوان رو فعال بکنید. دومی مورد کاهش مرگ و میر نوزادان هست از طریق مراقبت‌های بهداشتی کم هزینه از طریق شبکه‌ها. برای این قسمت کارهای متعددی رو انجام میدن، یعنی مأموریت‌های ویژه به سازمان‌های بین‌المللی میدن و مأموریت‌های ویژه برای خود کشورها. یه ایالات متحده باید افزایش علاقه و تعهد بین المللی و تأمین منابع را برای توسعه مکانیسم‌های ارائه خدمات سلامت یک پارچه و تنظیم خانواده به جمعیت‌های نادیده گرفته شده با هزینه‌هایی که کشورهای میزبان می‌توانند در یک دوره زمانی معقول حمایت کنند تشویق بکنند. و بعدم ادامه میده که مثلا سازمان بهداشت جهانی چه کمک‌هایی می‌کنه، بانک جهانی چه، صندوق توسعه جمعیت چه کمک‌هایی می‌تونه بده، کچی که اون مراقبت‌های بهداشتی به شکل ممکن به هر شکل ممکن در واقع عملیاتی بشه. بحث اشتغال زایی برای بانوان رو به عنوان یک سرفصل میاره و براش توصیه‌ها و خط مشی‌های رو در واقع در نظر میگیره و اینو بیان میکنه که وقتی اشتغال هست این خودش یک جایگزینی برای اون خانم باردار هست. خانمایی که در واقع اشتغال دارن هم به لحاظ ازدواج دیرتر و کمتر به سراغ ازدواج میرن در مقایسه با بانوانی که شاغل نیستن و همین که در واقع انگیزشون کمتر میشه و وقتی مؤلفه ها و متغیرهای فرهنگی و اجتماعی دیگر هم زمینه اون بشه، اون هدف اصلی ما در این زمینه در واقع تحقق پیدا میکنه. حداقل 10 مورد توصیه برای این قسمت لحاظ کردم. یک موضوع هم بحث اینه که در این بوز وقت خیلی آدم فرزند آوری میکنن بخاطر اینکه حالا به تعبیر ضرور مسئله خود میگن عصای دست پیریشون باشه، یعنی میخوان در بزرگسالی ازشون حمایت بکنن. اگه ما بیایم نهادهای واسطی در عرصه اجتماع از طریق دولت ایجاد بکنیم که این کار رو انجام بدن، خود همین یک متغیری است که باعث میشه به سمت فرزند آوری سوق پیدا نکنن. عامل بعدی اینه که افزایش درآمد خانواده‌های فقیر رو، خانواده فقیر در واقع چون درآمدشون کمیه به فرزند به عنوان یک ابزار و نیروی کار نگاه میکنن، خب براشون مثلا کار انجام بده درآمدشون رو زیاد بکنه. اینا متناسب با اقتضائات اون برهه زمانی که البته برخیش در بعضی از بخش‌های کشور هنوز هم در واقع رواج رضا میگه تا میتونیم ما اینا رو درآمدشون رو به شکل‌های مختلف از طریق کشاورزی یا شکل‌های دیگه جبران بکنیم که این انگیزه رو در واقع ازشون بگیریم. و یک مورد بسیار مهم که اینجا هست بحث آموزش نسل‌های جدید که در بسیاری از اسناد بین‌المللی اینو در راستای هدف مورد اون سند لحاظ می‌کنن، چه اسناد جمعیتی چه سند 20 که الان تو این دهه مثلا برای کشور ما برای خیلی کشورهای دیگه لحاظ کردن، این بسیار براشون مهم هست. مثلا یا تلاش‌های کنونی برای کاهش نرخ زادوبله در کشورهای کمتر توسعه یافته عمدتا متوجه بزرگسالان است که اکنون در سنین باروری خود هستند. ضرورت اساسی این است که توده های مردم و از جمله در واقع نسل های جدیدتر را متقاعد کنیم که منافع افراد و منافع ملی در گروه داشتن 3 و سپس 2 فرزند هستش. و اینو در واقع میگه که بیاید روی مقطع دبستان سرمایه گذاری بکنید از طریق آموزش هایی که وارد نظام درسی و نظام آموزش رو میشن که در واقع در یک بازه زمانی فرض کنیم 20 ساله نسل جدیدی که میان از همون ابتدا با این نگرش در واقع تربیت شده باشه که شما دوباره نخواهید اونجا بیایید برنامه ریزی بکنید. این بخشی از مهمترین استراتژی ها و خط مشا و راهبرد هایی بود که برای کنترل جمعیت جهان در نظر گرفته بود. بخشی از اونها مون که انشالله با توجه به اتمام وقت برنامه انشالله اگر فرصتی باشه در برنامه آتی ادامه مباحث را خدمت بینندگان عزیز عرض خواهم کرد. شبتون بخیر انشالله، تا برنامه دیگر خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا